برنامه 153.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و خاتم رسوله ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و سلامت و شادکامی برای تک تک شما عزیزان. بحث در توابع به آخرین قسم از اقسام توابع میرسد که عبارت است از عطف نسق. نسق از نظر لغت اسم مصدر است از ماده نسق، ینسق و نسقن و نسقن، که نسق میشه مصدرش و نسق میشود اسم مصدر. نسق که همون مصدر هست به معنای ارتباط دادن بعضی از یک شی به بعض دیگر است و زمانی که این ارتباط حاصل میشه نتیجه اون میشود نسق. لذاست که میگن این عطف نسق است. این که ما میگیم جا زیدون و امرون، امر رو عطف میدیم به زید، این ارتباط دادن نسق است. اما زمانی که این ارتباط تمام میشه محصل اون میشود عطف نسق. لذاست که میگیم در اینجا در این جمله عطف نسق وجود دارد، یعنی ارتباط بین زید و امر. اما در اصطلاح نحات تعریف اون عبارت است از این، که این تعریف رو جناب مؤلف همان تعریف ابن عقیل هست که در شرح ابن عقیل مطرح شده، که می‌فرماید عطف نسق اون تابعی است که بین اون و بین مطبوعش یکی از حروف عطف وسط در میاد و اون دو رو به همدیگه ارتباط میده، مثل جا زیدون و امرون، که الان بین امر که تابع است و بین زید که مطبوع است واو عاطفه در آمده و امر را ارتباط داده و عطف داده به زید در حکم که مجیء باشد. پس از این نتیجه گرفتیم که در عطف نسق اونی که متکلم دنبال اوست، اونی که فائده عطف نسق هست، اونی که عطف نسق مفید آن است، مشارکت بین معطوف و معطوف علیه هست. لکن این مشارکتشون بر دو نوع هست. گاهی اوقات است که معطوف با معطوف علیه مشارکت دارند در لفظ و معنا. مراد از لفظ یعنی اعراب، مراد از معنا یعنی اون حکمی که در جمله است. یعنی گاهی اوقات معطوف با معطوف علیه مشارکت دارن هم در اعراب و هم در اون حکمی که به مطبوع و معطوف علیه نسبت داده شده، مثل جا زیدون و امرون. الان جناب امر مشارکت کرده با زید در اعراب، هر دو مرفوعن، و مشارکت دارد با زید در حکم که عبارت باشد از اون مجیء. اون مجیئی که نسبت داده شده به زید به وسیله این عطف نسبت داده شده به امر همچنین. اما گاهی اوقات این مشارکت فقط در لفظ است نه در معنا، یعنی فقط معطوف با معطوف علیه از نظر اعراب مشارکت دارد اما از نظر حکم مشارکت ندارد. ممکنه عکس اون، ضد اون حکم برای معطوف ثابت باشه. عنایت بفرمایید متن رو. عطف النسق هو تابع المتوسط بینه و بین مطبوعه احد و احرف العطف. عطف نسق اون تابعی است که وسط در آمده بین عطف نسق و بین مطبوعش یکی از حروف عطف، نحو جا زیدون و امرون و جا زیدون لا امرون. علت این که دوتا مثال زد برای اینکه همین دو قسم مشارکت رو مطرح کنه که در ضمن فائده مطرح میکنه. میفرماید یکون الاتباع فی مشارکت ثانی للاول اما فی اللفظ و المعنا جمیعا و اما فی اللفظ فقط کما مثلنا. میباشد تابع آوردن در مشارکت دومی یعنی معطوف برای اولی یعنی معطوف علی، یا در لفظ و معنا به تمامه که گفتیم مراد از لفظ یعنی اعراب، مراد از معنا یعنی اون حکمی که به معطوف علی نسبت داده شده، و اما و یا در لفظ و اعراب فقط هست، همچنان که برای هر دو قسم مثال زدیم. مثال قسم اول که مشارکت در لفظ و معناست، مثل جا زید و امرون، و مثال قسم دوم که مشارکت در لفظ است نه در معنا، مثل جا زید لا امر. خب مطلب بعدی در ارتباط با شرط صحت عطف است. آیا عطف کردن چیزی بر چیزی شرطی دارد برای صحتش یا خیر؟ میگه بله، میگه شرطش این است که اون عاملی که به معطوف علیه تعلق گرفته و متوجه شده صحیح باشد که به معطوف یا چیزی که به معنای اون هست تعلق بگیرد. اگر این گونه بود چنین عطفی چی هستش؟ صحیح هست. و الا اگر اون عامل به معطوف یا چیزی که به معنای معطوف هست نتوانست تعلق بگیرد، در چنین جایی عطف، عطف نسخ صحیح نیست. یشترط لصحت العطف ان یصح توجه العامل الى المعطوف او الى ما هو بمعناه. شرط می شود برای صحت عطف این که صحیح باشد توجه پیدا کردن عامل به سوی معطوف یا به سوی چیزی که اون چیز به معنای معطوف است. مثل حالا دو تا مثال می خواهیم. ذهب الامیر و خادمه. الان در اینجا عطف صحیح است، رفت امیر و خادم اون امیر. چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه این عامل ما که ذهب باشد صحیح است که توجه پیدا کند به خود معطوف، بگیم ذهب خادمه. درست، چون خادمم رفته دیگه. در مثال دوم قام یوسف و انا، به خود معطوف عامل نمیتونه توجه پیدا کنه، چون نمیتونه بگیم قام انا، قام انا صحیح نیست، لکن صحیح است که توجه پیدا کند این قام به سوی مرادف این معطوف، هم معنای این معطوف که اون عبارت است از تاء ضمیر فاعلی متصل. خب که اون ضمیر متصل فاعلی است، یعنی به جای قام انا بگیم قمتو. چون صحیح است به سوی مرادفش تعلق بگیرد، در چنین جای عطف صحیحه، که در فواید خودش توضیح میده. فواید و فان العامل فی الاول یصح ان یتوجه الی لفظ خادمه. پس عامل در اولی یعنی در مثال اول صحیح از متوجه بشود به سوی خود لفظ خادمه، فیقال ذهب خادمه. ولا یصح فی الثانی ان یتوجه الی لفظ انا. اما در مثال دوم صحیح نیست عامل توجه پیدا کند به سوی خود لفظ انا، چون قام انا صحیح نیست. ولیکن یتوجه الى تا منتا ضمیر متصل فاعلی، لیکن عامل متوجه می شود و تعلق می گیرد به سوی تا که ضمیر متصل فاعلی است، و هو مرادفه ای به معناه، و این تا که ضمیر فاعلی است مال متکلم وحده، این مرادف انا هست، یعنی هم معنای اون هست. فیقال قام یوسف و قمتو. صحیح. حالا از این قانونی و قاعده و شرطی که مطرح کردیم مشخص می شود که هر جا چنین چیزی نباشد عطف نسخ صحیح نیست. اذا لم یسه توجه العامل الى المعطوف ولا الى مرادفه ازمر له عامل یلائمه جعل ذلک من باب عطف الجمل. زمانی که توجه عامل به سوی خود معطوف یا به سوی مرادف معطوف صحیح نباشه، اونجا دیگه از باب عطف مفردات گفتیم صحیح نیست، اون عطف نسخ در مفردات نیست، باید کاری بکنیم که اون از باب عطف در جملات بشود. اون به چیه؟ اون این است که ما بیایم برای اون خدمت شما که عرض بکنم معطوف دوم، بله، برای اون چیزی که بعد از حرف عطف است، یک عاملی رو که موافقت و مناسبت داشته باشه با اون عامل مذکور در نظر بگیریم و اون اسم دومی رو نسبت بدیم به اون عامل، یا بگیم این عامل رو نسبت بدیم به اون اسم دوم، تا کلام ما درست بشه از قبیل عطف جمله به جمله. اذا لم یسه توجه العامل الى المعطوف ولا الى مرادفه ازمر له، در تقدیر گرفته می شود برای اون خدمت شما معطوف عاملی که یلائمه، بزنید به خود عامل، عاملی که منتها اون عامل مذکور را یلائمه، ای یوافق هذا العامل العامل المذکور، موافقت بکند این عاملی که در تقدیر گرفتیم با اون عامل مذکور، این هو میخورد به اون عامل مذکور که جو الازالکه که قرار داده بشود این گونه عطف از باب عطف جمل نحو اقوم و انا و زیدون. ما در اینجا اقوم و انا و زیدون اگر بخواد این عطف صحیح باشد، یعنی عطف زید به انا، باید صلاحیت داشته باشد که اقومو یا به خود زید تعلق بگیرد یا به مرادفش، به هیچ کدام صحیح نیست، چون نه صحیح هست بگوییم اقومو زیدون، چون اقومو زیدون غلط، نه صحیح هست بگیم اقومو به جای زید بذاریم هوه، بگیم اقومو هوه غلط، چون در هر دو صورت چنین اسنادی اسناد صحیح نیست، چون اقومو هیچ وقت به اسم ظاهر یا به ضمیر غائب نسبت داده نمیشه، چرا که فاعلش در خودش مستتر است به استتار وجود. یا مثل نقوم و نحنو و زیدون، همچنین نقوم و نحنو و زیدون، در اینجا هم نمیتونیم بگیم نقوم و زیدون یا نقوم و هوه. یا مثل قم انت و زیدون، نمیتونیم بگیم قم زیدون یا قم هوه، غلط است. خب در چنین جایی باید چی بگیم؟ در چنین جایی باید یک عاملی که با اون عامل مذکور از نظر معنا موافقت و مناسبت داشته باشه در تقدیر بگیریم که این معطوف رو نسبت بدیم به اون عامل و خدمت شما که عرض بکنم و کلام ما از باب عطف جمل بشود، یعنی بگوییم اقوم و انا و یقوم و زیدان، نقوم و نحنو و یقوم و زیدان، قم انت و یقوم و زیدان، بله، نقوم و نحنو، نقوم و نحنو و یقوم و زیدان، قم انت و لیقم زیدان. در چنین صورتی است که میشه عطف از باب عطف جمله فعلیه بر جمله فعلیه. خب الحمدلله این بحثم کاملا روشن شد، بریم سراغ مطلب بعد. مطلب بعد این است که خب معطوف تابع است، معطوف علی مطبوع است، حالا میخواییم ببینیم که معطوف در چه چیزی از معطوف علی تبعیت میکند. میفرماید که شرط معطوف این است که تبعیت بکند از معطوف علی در اعراب فقط، اما در غیر اعراب نیاز نیست که معطوف از معطوف علی تبعیت بکند، ممکن است که با هم دیگه چه باشن؟ بگید اختلاف داشته باشن. مثلا معطوف علی ضمیر باشد، معطوف اسم ظاهر باشد، معطوف علی معرفه باشد، معطوف نکره باشد، معطوف علی مذکر باشد، معطوف مؤنث باشد، یا بالعکس. اون چه که شرط است در تبعیت فقط تبعیت در چیز؟ تبعیت در اعراب. شرط المعطوفه ان یتبع المعطوف علیه فی الاعراب فقط، شرط معطوف این است که تبعیت کند معطوف علیه رو در اعراب فقط. و اما فی غیر ذلک فیجوز اختلافهما، اما در غیر اعراب جایز است اختلاف بین معطوف و معطوف علیه. ما نحو انت و زیدون مسافران، الان میبینید انت و زیدون هر دو مرفوع هستند، زید از انت در رفع تبعیت کرده، چرا که انت مبتدا است، زید معطوف به آن است و مسافران خبر. خب لکن میبینیم با همدیگه اختلاف دارن، مثلا زید خدمت شما اسم ظاهر است، انت ضمیر است. یا مثل جا القاضی و رجلون، جا القاضی و رجلون، القاضی معرفه است و رجل نکره است. یا مثل جا عبدالله و مریم، و مریم مؤنث است، عبدالله که معطوف علیه مذکر، و مثال بعدی هم برعکس آن است. میبینیم در سایر جهات اختلاف دارن، اما فقط در جهت اعراب هست که جناب معطوف میباید از معطوف علی تبعیت بکنه. خب بحث بعدی ما که بحث نسبتا مهمی هم هست در ارتباط با بحث عطف ضمیر هست، عطف بر ضمیر خدمت شما که عرض بکنم مرفوع منصوب و مجرور هست که ببینیم که شرایطی دارد یا شرایطی ندارد. مطلب اولی که عرض میکنیم اینه که اولا دو تا ضمیر هستن که عطف بر اونها هیچ شرطی ندارد، یکی ضمیر متصل منصوب است و یکی ضمیر بفرمایید منفصل، حالا چه مرفوع چه منصوب. البته ما ضمیر منفصل مجرور نداریم عزیزان، یادتون باشه این جمله، ما ضمیر متصل مرفوع داریم، مجرور داریم، منصوب داریم، اما ضمیر منفصل فقط مرفوع داریم با منصوب، ضمیر منفصل مجرور ماند. خب پس مطلق ضمیر منفصل و ضمیر متصل منصوب در عطف به اونها هیچ شرطی وجود ندارد، به طور مطلق عطف بر اونها جایز. اما میمونه چی؟ میمونه دو تا ضمیر، یک ضمیر متصل مرفوع، دو ضمیر متصل مجرور. اول بحث ضمیر متصل مرفوع رو ایشون مطرح میکند، میفرماید اونی که نیکو و مستحسن و راجح است این است که در عطف به ضمیر متصل مرفوع مطلقا، یعنی چه ضمیر متصل بارز باشد چه مستتر، بین معطوف و معطوف علیه باید فاصله ای بشه. حالا این فاصله یا به این است که ما اون ضمیر متصل مرفوع رو به ضمیر منفصل مرفوع تکرار کنیم، یعنی فاصله ما ضمیر منفصل مرفوع باشد، یا به فاصله دیگری. پس اتصال بین معطوف و معطوف علیه در صورتی که معطوف علیه ما ضمیر متصل مرفوع باشد جایز نیست. چرا؟ اجازه بدید قبل از اینکه چرا رو مطرح کنیم اول یک مثالی بزنیم و بعد چرا رو مطرح کنیم. مثل قم تو انا و اخوک. الان اخوک اسم ظاهر است، عطف داده شده بر تو که ضمیر متصل مرفوع است. گفتیم در اینجا چنین عطفی بر ضمیر متصل بدون فاصل جایز نیست. میبینیم آمده تأکید کرده به منفصل انا و انا فاصله شد. حالا مثالای بعدی هم برای شما خواهیم زد. چرا این گونه است؟ میگه چون بارها خدمت شما قبلا هم عرض شد که در اینجا ضمیر متصل مرفوع ضمیر فاعلی است و فاعل جزء فعل است، هم لفظا چون متصل به فعل است و هم معنا جزء فعل است چون فاعل است و فاعل جزء فعل است، چرا که از ارکان فعل و تحقق جمله فاعل است. فعل بدون مفعول میشه اما فعل بدون فاعل نمیشه. خب پس اگر فاعل شد جزء فعل، پس فعل با ضمیر فاعلی کل کلمت الواحده هستن، که انه این که جناب فعل یک جزءش این ضمیر فاعلی است. خب اگر ما آمدیم عطف بر ضمیر کردیم بدون فاصله، لازمه چنین عطفی این است که عطف کنیم بر جزئی از کلمه و بعض از حروف کلمه، و عطف بر جزء کلمه در لسان عرب استعمالش معهود و معروف نیست. لذاست که حتما باید تأکید به منفصل کنیم یا فاصله دیگری رو بیاریم تا به اعلام کنیم بیم که اگرچه این فاعل در اینجا که ان جزء فعل است، لکن در واقع و در حقیقت یک کلمه مستقل و جدا. لا یحسن العطف علی الضمیر المرفوع المتصل بارزن کان ام مستترن. نیکو نیست، نه اینکه جایز نیست، نیکو نیست، نیکو نیست عطف بر ضمیر مرفوع متصل بارز باشد یا مستتر، الا بعد توکیده به ضمیر المرفوع المنفصل، مگر بعد از تأکید کردن اون ضمیر متصل به ضمیر مرفوع منفصل، نحو قمت انا و اخوک که تو الان به انا تأکید شد، او بعد ان یفصل بین المعطوف و معطوف علی فاصل ایا کان، یا بعد از اینکه فاصله بشود بین معطوف و معطوف علی که معطوف علی هم ضمیر متصل فاعلی است، یک فاصلی هر طور که باشد، یعنی هر فاصلی که باشد، نحو سافرت الیوم و الخادم، الان ببینید الیوم ظرف بین معطوف و معطوف علی فاصله شده، یا مثل ما اشرکنا ولا آباؤنا که الان آبانو عطف شده بر ضمیر نا و لا بین اینها فاصله شده، قم انت و امرون که در آن در اینجا انت فاصله شده، اما الضمیر المتصل المنصوب و الضمیر المنفصل مطلقا یعنی چه منصوب چه مرفوع فیعطف علیهما بدون هذا الشرط عطف می شود بر اون دو بدون این شرط نحو رأیت و زیدن دیدم من تو را و زید را که زید عطف شده بر کاف که ضمیر متصل منصوب است یا مثل ما قام الا انا و امرون که الان امرون عطف شده بر انا که ضمیر منفصل است یا مثل ایاک و الاسد که الاسد عطف شده بر ایاک ضمیر منفصل منصوب است اما بحث عطف ضمیر متصل مجرور و شرائط اون انشاءالله در جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.